هفت اقلیم. برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. یک سال گذشت از روزی که نیمه خرداد سهمش رو در تاریخ ایران بیشتر کرد. نیمه که خشت اولش 57 سال پیش با جرقه‌ای در سحرگاه 15 خرداد 1342 گذاشته شد. خبر دستگیری امام به سرعت در شهر قم، تهران و مناطق اطراف پیچید و به شهرهای دیگه هم رسید. روزی که آغازی شد برای یک دوره تاریخی و این تاریخ 15 سال ورق خورد تا به پیروزی رسید. سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شما هستیم تا از این میراث تاریخی و ماندگار صحبت بکنیم، از وقایعی که نه تنها در تاریخ ایران که در تاریخ جهان هم ثبت شد. کم نبودن خبرنگاران و عکاسان داخلی و خارجی که رویدادهای تاریخی اون روزها رو به تصویر کشیدن و این آثار امروز، در واقع این آثار امروز گنجینه‌ایه که واقعیت‌های بسیاری رو از اون روزهای تاریخی در خودش داره. خب همونطور که بارها در برنامه هفت اقلیم اشاره کردیم، هفت اقلیم نگاهی به همه ی حوزه‌های فرهنگ و هنر داره. کتاب در بخش‌های مختلف برنامه هفت اقلیم هر روز حضور پررنگی داره. ما هر روز به رویدادهای مختلف فرهنگ و هنر می‌پردازیم، اما یک موضوع برجسته میشه و عمیق و جدی مورد بحث و بررسی قرار میگیره و امروز هم همونطور که اشاره کردیم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شما صحبت میکنیم. امروز قراره ما به بخشی از آثار، رویدادها و اسناد و ارزش‌های فرهنگی فعالیت‌های امام خمینی بپردازیم. در گفتگو با دکتر حبیب الله اسماعیلی سری به خانه ایشون در خمین میزنیم که به موزه تبدیل شده و همینطور علی کمساری معاون فرهنگی و هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای ما از فعالیت‌های فرهنگی هنری مؤسسه و البته از اقامتگاه‌های امام خمینی در ایران و خارج از ایران خواهند گفت. اقامتگاه‌هایی که محفلی امن برای فعالیت‌های ایشون بود و امروز محفلی برای احیای خاطرات آن روز هاست. خب خب طرح یک موضوع در برنامه بهانه‌ای میشه تا ما نظرها و صدای شما رو بشنویم، که البته این بخش یکی از جذابترین قسمت‌های برنامه برای ماست. مناسبت نیمه خرداد امروز بهانه‌ای شد تا درباره یکی از رهبران بزرگ تاریخ ایران صحبت بکنیم و نظرهای شما رو هم بشنویم. لطفاً به ما بگید چرا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی در ایران مورد توجه جهانیان قرار گرفت. خب برای اینکه به پرسش امروز برنامه پاسخ بدید، یک راه ارتباطی در اختیار شماست و اون هم سامانه پیام کوتاه 30558. این راه ارتباطی در اختیار شماست تا به ما بگید چرا امام خمینی به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی در ایران مورد توجه جهانیان قرار گرفت. همراهی ما با شما تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت، با این امید که شما هم شنونده برنامه امروز ما باشید تا مطالبی که در این برنامه در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح میشه مورد توجه شما قرار بگیره. از همراهیتون با برنامه زنده هفت اقلیم بسیار سپاسگزاریم. در بخش ایوانچه که بخش ثابت برنامه هفت اقلیم چهارشنبه هاست، یک گزارش و دو مستند برای شما آماده کردیم که در طول برنامه حتما پخش میکنیم و تقدیم حضورتون. و برای این ساعت و در آغاز برنامه قصد داریم یکی از مستندها رو پخش بکنیم. میشل ستبون یک عکاس فرانسویه و خاطرات زیادی از امام خمینی داره. او در جوانیش و در آستانه انقلاب و در فرانسه همراه با امام بود. صحبت‌های میشل ستبون رو بشنوید، بعد درباره این عکاس بیشتر صحبت می‌کنیم.
میشل ستبون فرانسوی عکاسی است که حدود 20,000 عکس از امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران دارد. او در نوفل لوشاتو همراه امام بود و عکس‌های خاطره انگیز فراوانی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسانده.
این عکس برایم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چرا که اولین عکس من از امام خمینی است. ایشون به مثابه یک اسطوره و رهبر معنوی برای ایرانیان به حساب می آید.
امام خمینی بعد از مدتی از میشل ستبون می خواهد به ایران برود و از شور انقلابی مردم عکس بگیرد.
Durant ces images accessibles aux gens،
این عکس ها مرجع خوبی برای جوانان است که بعد از انقلاب به دنیا آمدند. من با همین امکاناتم میخوام ایران را بهتر به کشورهای دیگر به ویژه غربی و فرانسه بشناسانم، کشوری که دوستش دارم.
افتخار بزرگ میشل ستبون این است که همراه امام خمینی در 12 بهمن 57 با همان هواپیمایی که امام حضور داشتند به ایران آمد.
سوار هواپیمایی شدم که نامش پرواز انقلاب بود. من هم با همین پرواز تاریخی امام خمینی به تهران رسیدم. جمعیت زیادی را دیدم که هرگز در عمرم ندیده بودم.
این عکاس فرانسوی در پایان گفت: به عنوان یک عکاس حرفه‌ای همه موفقیت خودم را مدیون انقلاب اسلامی ایران هستم.
دریچه دوربین میشل ستمون فرانسوی به مدت 2 سال به ثبت لحظات تاریخی انقلاب اسلامی ایران و رهبر کبیر انقلاب پرداخت. لحظاتی که 38 سال بعد هر سال با شکوه تر توسط مردم و رهبر فرزانه انقلاب تکرار شده است.
میشل ستبون بعد از دوران انقلاب دوباره دیگر هم به ایران آمد. او عکس‌های منحصر به فردی را درباره انقلاب ایران به تصویر کشیده است. کتاب 79 که از سوی شرکت روژان به چاپ رسیده است، 79 قطعه از عکس‌هایش از انقلاب ایران است. او درباره چگونگی انتخاب این عکس‌ها گفته: وقتی عکس‌های مربوط به یک کشور را با مردم آن سرزمین بخواهم به اشتراک بگذارم، خیلی مهم است که دیدگاه مردم آن کشور در انتخاب عکس‌ها دخیل باشد. بنابراین من بر اساس انتظار و توقعی که مخاطب ایرانی از عکس‌های انقلاب ایران داشت دست به انتخاب عکس‌ها زدم. در برنامه امروز هفت اقلیم به مناسبت اینکه در نیمه خرداد و وقایع مرتبط با اون قرار گرفتیم، ازتون این پرسش رو پرسیدیم که چرا امام خمینی به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی در ایران مورد توجه جهانیان قرار گرفت. برای پاسخ دادن به این پرسش یک راه ارتباطی در اختیار شماست و اون هم سامانه ی پیام کوتاه 3558. هفت اقلیم هر روز از شنبه تا پنج شنبه به حوزه فرهنگ و هنر میپردازه و رویدادهای فرهنگی و هنری رو مورد بررسی قرار میده. هر روز از شنبه تا پنج شنبه میتونید هفت اقلیم رو از ساعت 19:30 تا حوالی ساعت 21 از رادیو فرهنگ بشنوید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، قرار ما بر برقراری نخستین ارتباط تلفنی ما هست. قبل از اینکه ارتباط ما برقرار بشه، این نکته رو یادآوری بکنم که ما امروز در خدمت جناب آقای حجت الله مرادخانی، کارشناس برنامه‌مون نیستیم و من در واقع کارهای ایشون رو انجام میدم. امیدوارم که بتونم در اون حدی که لازم هست ظاهر بشم. هم اکنون قرار گفتگویی داریم با جناب آقای علی کمساری، معاون فرهنگی و هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. جناب آقای کمساری سلام، به برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان شما در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان جناب آقای کمساری. آقای کمساری، شما در مؤسسه فعالیت دارید که شاید بیشترین کار درباره آثار و فعالیت‌ها و زندگی امام به طور متمرکز در این نهاد انجام میشه. در این مؤسسه یک بخش مربوط به آثار امام هست و بخشی هم آثار دیگران درباره امام و در واقع تاریخ شفاهی. درباره جزئیات این بخش ها برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض تسلیت دارم ایام سالگرد رحلت حضرت امام رو و فرارسیدن ایام الله 15 خرداد. همینطور که شما فرمودید، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام مؤسسه است که با فرمان مستقیم حضرت امام در واپسین ماهای حیات نورانیشون تشکیل شد و وظیفه اصلی و بسیار مهمی رو امام راحل در اون فرمان و در اون نامه تاریخیشون در دوش این مؤسسه گذاشتن که همانا در واقع حفظ و گردآوری و تنظیم آثار حضرت امام و همینطور صیانت از آثار حضرت امام، صیانت از تحریف ها و انحرافاتی که ممکن است که در واقع متوجه آثار و مکتوبات و فرمایشاتیشون بشه و این مرکز و این مؤثر به عنوان مرجع در واقع تشخیص این نکته تعیین فرمودن و علاقات مؤسسه در سالهای اولیه همینطوری که شما فرمودید وظیفه اصلیش همین موضوع گردآوری بود. به هر حال از حضرت امام سندهای مختلف مکتوب و غیر مکتوبی وجود داشت، چه آثار در واقع علمی و کتابهایی که از حضرت امام بود و همینطور یادداشت‌های امام، مکتوبات امام، نامه‌ها و فرامین مکتوب حضرت امام و همینطور در واقع فیلم ها و نوار های کاست و عکس ها و نگاتیف های مختلف. خب طبیعتا مؤسسه در سالهای ابتدایی این وظیفه رو به خوبی انجام داد و الان ما در واقع در مؤسسه میلیون ها، بیش از 4 میلیون سند مکتوب از حضرت امام داریم و همینطور آرشیو بسیار خوبی از فیلم ها و نوار ها و عکس های مربوط به امام. خب اینها در مقاطع مختلف تاریخیه، تاریخ انقلاب منتشر شده، صحیفه حضرت امام که حاوی در واقع فرمایشات و مکتوبات در واقع نامه ها و فرمان های امام هست، این منتشر شده. موسوعه حضرت امام که کتاب های امام هست منتشر شده و چیزهای دیگری از این دست. و همینطور که فرمودید بخشی هم کتاب ها و آثاری است که در خصوص امام هست. ما در بخش انتشارات مؤسسه که مؤسسه عروج هست، در اینجا بیش از 1000 عنوان کتاب داریم که پیرامون امام نگاشته شده، از کتاب های علمی، خاطرات، تاریخی، تحلیلی تا رمان و شعر و حتی در واقع 10 عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان، مجلات مختلف، سایت های مختلف و کارهای از این دست که در واقع انجام میشه و همچنین در واقع پورتال، سایت پورتال امام خمینی که مرجع رسمی آثار امام هست به زبان فارسی و 4 زبان دیگر دنیا به صورت برخط و روزانه به کار نشر اندیشه حضرت امام میپردازه.
4 زبان رو اشاره میکنید جناب آقای کمساری؟
زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان اردو و زبان فرانسه.
بله.
این 4 زبان. یعنی شما وقتی که به درگاه ورودی پورتال امام خمینی مراجعه میکنید، 5 زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و اردو هست که هر کدام از در واقع علاقمندان متناسب با زبانشون وارد میشن و مجموعه مطالبی که در پورتال هست استفاده میکنن. کتابخانه امام که همه آثار امام هست در پورتال بارگذاری شده، خاطرات مختلف و همینطور کارهای فرهنگی، فیلم ها و کلیپ ها و در واقع ویدیوهای مختلفی که در این پورتال وجود داره. اینها بسته در مجموع کارهایی است که در حوزه نشر و ترویج آثار حضرت امام است. البته علی‌القاعده با توجه به اینکه به هر حال وظیفه دیگر مؤسسه ترویج اندیشه حضرت امام هست، ما در معاونت فرهنگی هنری و ارتباطات مؤسسه این وظیفه رو در قالب استفاده از زبان هنر و مدیوم هنر و رسانه انجام میدیم. در قالب گروه های ادبی، شعر، داستان، موسیقی، همین دیروز به مناسبت ایام سالگرد حضرت امام به عنوان مثال یک آلبومی به نام آلبوم روح الله، آلبوم موسیقی با 11 قطعه موسیقی از 11 شاعر و 11 خواننده منتشر شد. چند سال، دو سال پیش سمفونی روح الله رو برای اولین بار مؤسسه منتشر کرد که در جمهوری اسلامی کار بی‌سابقه ای بود و انجام شد. برگزاری در واقع ساخت فیلم های مستند، ساخت کلیپ ها و ارزم حضورتون برگزاری جشنواره های شعر و تئاتر و سینما و هنرهای تجسمی و همینطور در واقع استفاده از هنر تجسمی برای ترسیم در واقع امام و آثار امام.
یعنی در واقع تمامی آثار مرتبط به امام خمینی، چه توسط خودشون به رشته نگارش در آمده چه توسط دیگران، کلیه اسناد و عکس‌ها و سخنرانی‌های ایشون ثبت و ضبط شده و در دسترس مخاطبان هست. پرسش دیگری داریم از شما جناب آقای کمساری، این که یک موضوع که شاید کمتر گفته شده یا کامل دربارش صحبت نشده و یا حداقل اطلاعات کمی از اون داریم، وضعیت کنونی خانه‌هایی که امام خمینی در ایران و یا خارج از ایران در اونجا ساکن بودن، آیا این خونه‌ها هم اکنون در دسترس و برنامه‌ای برای این خونه‌ها از سوی مؤسسه تدوین شده؟
بله، ببینید حضرت امام البته استحضار دارید، تنها خانه ملکی امام فقط خانه قم امام بود و البته در خمینی که زادگاه امام بوده و امام خب تا سن نوجوانی بیشتر خمینی نبودن و خمینی رو ترک کردن. ما در مؤسسه عنوانی که برای این خانه ها داریم عنوانش از اماکن منتظر به حضرت امام. امام در واقع زادگاهشون در خمینی امروز خونه امام، خونه پدری امام بازسازی شده سالها پیش از توی مؤسسه. البته در کنارش یک مجتمع فرهنگی و هنری بسیار معظم و کارآمد ایجاد شده تحت عنوان مجتمع یادگار حضرت امام که مرحوم حاج احمد آقای خمینی، که خب اون مجتمع در اختیار مردم خمینی، جوانان خمینی هست، از امکاناتش استفاده میکنن. بیت حضرت امام هم محل مراجعه گردشگران و بازدید کنندگان داخلی و خارجی، سالانه ده ها هزار نفر از این مکان بازدید میکنن و بعد در برنامه ها شرکت میکنن. در قم هم منزل حضرت امام در خیابان کوچه یخچال قاضی همچنان در معرض بازدید مردم هست. باز اونجا هم به صورت روزانه با توجه به اینکه شهر قم یک شهر زیارتی است، نوعاً زائرانی که برای زیارت حضرت معصوم مشرف میشن به خصوص زائران خارجی از کشورهای مختلف، حتما یک برنامه بازدید از بیت حضرت امام هم دارن که خب اونجا همکاران ما راهنمایی ها و توضیحات لازم رو عرضه میکنن. بعضی از آثار ما که به زبانهای مختلف ترجمه شده در اختیار این زائران خارجی قرار داده میشه. و در واقع بیت امام در نجف اشرف، که خب امام 13 سال در نجف، بیش از 13 سال در نجف تبعید بودن در منزلی که اجاره کرده بودند در تمام این مدت امام ساکن بودند. و خب بعد از در واقع سقوط صدام این منزل که به یک مخروبه ای تبدیل شده بود خریداری شد از طرف مؤسسه با همکاری وزارت خارجه و نهادهای زیرفت، در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت، بازسازی شد و الان به یک حضرت امام در نجف هم در معرض بازدید و مراجعه دائران امیرالمؤمنین هست. من یک خبر خوب دیگه از خانم خدمت شما
اگر کوتاه بفرمایید.
بله چشم. اخیراً هم مدرسه علمیه امام خمینی در جوار بیت امام ساخته شد توسط مؤسسه، همین الان پذیرش در واقع محل برگزاری کلاس‌های درس مختلف از طلاب مختلف هست و جماران در نهایت که محل سکونت امام بود، باز اونجا منزل استیجاری بود که در اختیار امام بوده، که امام در مدت کمتر از 10 سالی که در ایران ساکن بودن در اونجا هستن. جماران هم حسینیه جماران محل مراجعه زائران و مختلف هست و محل برگزاری برنامه و هم بیت ساده و محقق از امام، که البته در نوفل و شاتو و از بورسای ترکیه هم دو مکان مهم هستن که نوفل و شاتو تملک شده ولی متاسفانه امکان تعارضش تاکنون فراهم نشده و البته بورسا هم تملک نشده هم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای کمساری، معاون فرهنگی و هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موفق باشید.
سپاس
برادرم.
ساعت 19:56 است و شما شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. علاوه بر سامانه پیام کوتاه 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ما که به هنگام پخش برنامه زنده میتونید با ما در ارتباط باشید، راه ارتباطی دیگری هم دارید که در 24 ساعت شبانه روز میتونید نقد و نظرهای خودتون رو، پیشنهادات خودتون رو به ما اعلام بکنید. اون هم صفحه مجازی ما هست به نشانی @7اقلیم.فرهنگ. این در واقع نشانی رو در فضای مجازی شبکه اجتماعی جستجو بکنید، نام صفحه ما رو بیابید و نظرهای خودتون رو پای هر در واقع پست هایی که میگذاریم اعلام بکنید، بگید که به خصوص که بخش های مصاحبه رو توی صفحه‌مون میذاریم، اونجا میتونید بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. شنونده خوبمون در پاسخ به این پرسش که چرا امام خمینی به عنوان یک رهبر دینی و سیاسی در ایران مورد توجه جهانیان قرار گرفت، به این مورد اشاره کردند: تقوا و ساده زیستی امام و مطالعات امام و توجه ایشان به مردم و بیداری جهان اسلام. آقای خانم صمدی از مراغه هم برای ما نوشتن: امام خمینی با یک حرکت غیرمنتظره تحول بنیادی در کشوری با تاریخ کهن ایجاد کردن که همیشه ماندگار و تاریخی گردید. متشکریم از شما شنوندگان محترم، باز هم پیام های شما رو میخونیم. 30558 رو به خاطر بسپارید. سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رو بار دیگر خدمت شما تسلیت عرض میکنیم.
قیام خونین 15 خرداد ماه سال 1342 که اساس و شروع انقلاب اسلامی سال 1357 بود، امسال 57 ساله شد. به نظرتون مهمترین عامل قیام 15 خرداد سال 1342 چه چیزی بود؟
یکیش فقر فرهنگی، در واقع فقر دینی. مساجد اون موقع واز بود، اما اون مطالبی که باید داده بشه، گفته بشه، اون مطالب نبود. چون پدر من اینو خادم مسجد بود، من مسجد بزرگ شدم. به جرأت میتونم بگم که کتابی به اسم مفاتح الجنان من نمیشناختم، منی که تو مسجد بزرگ شده بودم. قبل از انقلاب واقعا نبود. که این تعلیمات دینی و مذهبی داده بشه. اون شناختی که باید باشه که چرا این عزاداری میشه نبود.
یکی همون بحث اختناق شدیدی بودش که حاکم بودش اون ایام و خب مردم اینو بر نمیتابیدن. بحث حضور بیگانگان بودش، نبود آزادی بود.
اون موقع چون رژیم بسیار خفقان ایجاد کرده بود در سطح جامعه و با توجه به دستگیری امام، همین مسئله باعث شد که مردم بریزن تو خیابونا و به حمایت از امام